بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چون امروز روز آخره درسی امسال به اصطلاح شمسیه و روز یک شنبه به خواست خدا درس ها شروع میشه، یعنی 5 روز تعطیل در پیش داریم و طبعا روز چهارشنبه روز تذکر اخلاقی هم جز تعطیلات واقع میشه، من چند جمله کوتاهی عرض کنم و بعد این بحثی که باقی مونده هم تمامش کنیم، میرسیم اول مباحث لواحق سرقت. حدیث معروفی است از علی علیه السلام، همه شنیده اید، فرمود کل یوم لا یصلاه فیه فهو یوم عید. هر روزی که خدا در آن معصیت نشود اعیاد تشریعی و اعیاد تکوینی. عید تشریعی اون عیدی است که شارع مقدس قرار داده و حتما مقارن یکی از پیروزی هاست، یه پیروزی بوده که اون پیروزی سبب شده اون روز رو روز عید بدانند، پیروزی بر هوای نفس در ماه رمضان، پیروزی از نظر انجام مناسک بسیار مهم حج، پیروزی از نظر نسب خلیفه بر حق امیر مؤمنان علی علیه السلام یوم القدیر و پیروزی های دیگر. اینا اعیاد تشریعی. عیدم میگن چون منیش بازگشته، عوده. چگونه عودیست؟ عود بر فطرت پاک انسانیست. انسان بر لشکر شیطان پیروز شده، فطرتش دوباره پاک شده، ماه رمضان رو روزه گرفته، زیارت خانه خدا به جا آورده، شیطان رو رمی کرده، پیروز شده، عود به اون فطرت پاک ایده. و ایده‌های تکوینی هم ایده‌هایی است که یه نوع بازگشت در جهان طبیعت. ایده نوروز یه ایده کاملا طبیعیه، یعنی آفرینش و طبیعت و خلقت دوباره بازگشت به عالم حیات میکنه، گیاهان، زمین، وجودات از نو زنده میشوند و حیات نوی را پیدا میکنند. اینم عود و بازگشت به حیات نخستینه. اینا هر کدومش بحث‌های مفصلی داره، من فهرست گفتم و رد شدم. حالا کل یوم لا یصلا فیه فهو یوم عید چیه؟ دلیلش معلومه، هر روزی که عصیان نکنی روز پیروزی توست. پیروزی بر کی؟ بر شیطان، بر هوای نفس. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. معصیت نکردی امروز، بر بزرگترین دشمن قسم خوردت پیروز شدی، چیره شدی، روز عیده. معصیت نکردی، بازگشت به فطرت پاک توحید و تقوا کردی، تقوا یوم عید. بچه ای که از مادر متولد شده میگن بچه معصوم بیگناه پاکه. انسانی که توبه کرد برگشت به اون فطرت روز اول، عاد علی ما کان، اینم عید اوست، دوباره پاک میشه، به یه معنی معصوم میشه. پس اعیاد عمدتاً اعیاد تکوینی و تشریعی است و همه اینو بازگشتی به پیروزی و فطرت و حیات و زندگی مجدد و همه دارایی همچین مفاهیمی هست. باز رد بشم از اینجا، این ایده نوروز قطعاً یه ایده تشریعی اسلامی نیست، یه ایده طبیعیه، ایدیست در آدم خلقت و در عرف قرارداد گذاشتن، بعد قراردادی هم نگذاشتن. یناسب الوضع الطبع، موافق طبیعت آدم آفرینشه. کسانی هم که اصرار دارن دست و پا بکنن و یک ریشه شرعی برش درست کنن، خب توسط که به وجوه قویه حداقل نکردن. به عنوان یه ایده اسلامی نبوده، ولی خب یه اینه طبیعیه، به اصطلاح قراردادی آدم آفرینش، خب ضرری نداره، منتها یه جنبه های مثبتی داره، یه جنبه های منفی. اگر این جمله که میگم روش دقت کنید، که نکته مهمی در آن نهفته است، خیلی از مسائل واضح میشه و آن این است: رسوم و آدابی که در میان اقوال و ملل بوده اگر جنبه مثبت داشته، اسلام اونا رو حذف نکرده، بلکه آمده اونها رو جهت بهش داده. اگر هم بعد ازش بهره برداری می شده، جهت خوب داده. مثلا ما داریم میگن فلان چیز خوش قدمه بد قدمه، این خرافه است، خوش قدم بد قدم، ولی شارع همین آمده اصلاح کرده، میگه شوم المرأة غلاء مهرها، زن بد قدم آن است که مهرش سنگین باشه، و کسرت و معونتها پرخرج بشه، اسرافکار بشه. یه همون شوم و سعدی که در بین مردم این زن بد قدم این زن خوش قدمه، شاره همینو گرفته یه شکل تازهی بهش داده. خیلی از مفاهیم همینه، یه مفاهیم غیر منطقی هم بوده، برش میداره، درستش میکنه، اصلاح میکنه، از همون ابراز احساسات مردم و ذهنیت مردم در یه مسیر صحیح استفاده کنی. ایده نوروز هم ظاهراً اسلامی همچین برخوردی بهش داشته، آمده اینو به یه مسیر مثبتی انداخته. اعمال و عباداتی در بعضی از کتب برای یوم نوروز ذکر شده. مثلا جنبه های منفی داره. ما که اهل علمیم، هم خودمون باید مواظب باشیم جنبه های منفی رو حذف کنیم و مثبت رو بگیریم، و هم ارشاد مردم کنیم، نه اینکه ما هم همرنگ جماعت بشیم و اون منطق غلط خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، که اون شاعر گفتم وارنش کرده، میگه همرنگ جماعت شدن ات رسوایی است، همرنگ جماعت بشی رسواییه، نه اینکه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. اونم برای اهل علم همرنگ جماعت شدنشان رسواییه. جنبه های منفیش من میشمارم فهرست، اینا هر کدومش میشه سرفصلی باشه. یه سلسله مسائل خرافی هست، مثل اون مراسم شب چهارشنبه سوریه، یه مسائل خرافی دیگر رو اینا رو هست باید کرد. دوم یه سلسله تشریفات کمرشکن و چشم همچشمیه، اینا رو باید حذف کرد. سوم، یه سلسله مسافرت های گناه آلوده، این سفرهای گناه آلود رو باید حذف کرد. این گونه جنبه های منفی رو باید حذف کرد. شارع مقدس هم حذف کرده و در مقابل جهات مثبتی داره. نظافت کردن خانه ها و چیزیست که شارع مقدس طرفدار آنه. آثار و غبار یک سال رو به روبند و به دور بریزن، به اصطلاح خانه تکانی کنن، مثبته، چیز خوبیه. دید و بازدید و صله رحم و جوشیدن مردم به هم و خیلی از کینه های در ایام سالگاهی در همین دید و بازدید های عید از بین میره. دو مرتبه کینه ها از سینه ها شسته میشه، دو مرتبه با هم میجوشن، اصلاح ذات البین میشه. خب اینا خوبه. یا کمک کردن به مثلا قشت های ضعیف و نیازمندان و اینهایی که خب واقعا زندگیشون خیلی لنگه در مقایسه با همه مردم، اینا یه چیزهای خیلی خوبیه. تحت هر عنوانی باشه شارع مقدس استقبال میکنیم. منفی ها رو بزنیم، مثبت ها رو بگیریم، پررنگ کنیم. نه این است که خود ما هم بیافتیم تو جهات منفی، خدایی نکرده، و دنبال رو به این و اون بشیم و اون نقش رهبری جامعه اسلامیمون رو تبدیل کنیم به دنبال روی و همرنگ بعضی از جماعت ها بشیم. اون هم مثل همون خرافات دیگر دیگه، اونم خرافه است. حالا گاهی بعضی از این خرافات میگن، به قول بعضی میگن اینا جنبه سمبولیک داره، این اشاره به چیز است و اون اشاره به چی است و اون اشاره به چی است. واقعا اگر اونها هم بتونن یه تفسیر منطقی براش بکنند، بگن همراه تفسیر منطقیش، بالاخره تبدیل به یک مسئله تربیتی بشه. اونی که اسلام دل برش میسوزونه برای مسائل تربیتیه، مسئله شکل تربیتی به خودش بگیره و سرانجام نتیجهش این بشه. خب اینا بسیار خوبه. به هر حال من امیدوارم انشاءالله الرحمن به مصداق کل یوم لا یصلا فیه فهو یوم عیده، انشاءالله سعی بکنیم تمام ایام سال عید ما باشه، همه ایام سال عید باشه، یعنی روز معصیت و گناه نباشه. نه اینکه به نام عید گناه کنیم، این میشه یوم عذاب. روز معصیت روز عید نیست، روز عذاست، روز بلا و مصیبت. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند توفیق عمل به همه بدهد. بعضی از آقایون هم تذکر به من دادن که مرحوم آیت الله رحمانی از علمای مازندران مرحوم شدند و ساعت 10 هم مراسم تشییع ایشان هست و یه فاتحه‌ای هم در باره ایشون بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم من نگاه میکنم میدم شبستانهای دیگه همه مثل این که چراغا خاموش است و درسها تعطیله. ما در حدود 120 روز 110 روز درس میخونیم در سال، حالا هم دیگه هی از اطراف و جوانه میشه. من یادم مرحوم آیت الله بروجردی روز عیدم درس خوند، کل روز عید. اون معتقد بود ما نباید امضا بکنیم این عید رو، روز عیدم آمدن درس گفتن. حالا هی حالا ما امیدواریم که آخرین نفری باشیم که درس رو تعطیل میکنیم و اولین نفری هم باشیم که شروع بکنیم. بله اونا رو ما فرمودیم، این یکیشو شما بفرمایید. و اما پنجم، اون یه بحث دیگری داره. خب اجازه بدید من این بحث رو میخوام تمام کنم، برسیم اول مطلب و اون نکته پنجم بحثی، یعنی نکته پنجم ذیل مسئله هفتم. مرحوم محقق در شرایع و دیگرانم در کتب دیگر عده متعرض شدن که انه اذا قطع السارق، انه اذا قطع السارق استحب حسمه به زیت المغلی. هنگامی که قطع سارق میشه مستحب است داغ کردنش به وسیله زیت مغلی، روغن داغ در حال غلیان. بعدم میگه نظرن له، نظرن له یعنی برای خاطر حفظ او، نظری برای او داریم. این در مقابل بعضی از تعبیرات عامه که دیدم تصور کردن که این یک اضافه مجازاتی است، این کار میکنیم که مجازات بیشتری بشه، ایلام و آزار بیشتری ببینه. نه، این برای حفظ اوست. در سابق وقتی سر رگ ها بریده میشد ناچار بودنن سر رگ رو بسوزونن تا جمع بشه خون بند بیاد. مسئله برنامه های امروز برای چیز نبوده، برای بخیه زدن. بعد اون یه نحو سوزندن که جدیدن دستگاه های لیزری و اینا آمده حالا می سوزنن، اما نه اون سوزندنی که اون وقت بوده، خیلی دردآور بوده. حالا هم بعضی از رگ ها رو در درون بدن، در درون چشم، در درون بعضی ها که خون ریزی می کنه با یه اشعه های مخصوصی اونها رو خیلی ظریف، خیلی تمیز اینها رو گاهی سرشو می سوزونن که جمع بشه خون ریزی بند بیاد. به هر حال این نظرنده در اون شرایط برای حفظ جان این سارق چاره اجازه نداشتن که سر رک ها رو به این وسیله ببندن. نه اون چیزی که بعضی از عامه فکر کردن که این مزید و ایلامه. و عده ای از علمای دیگر هم این رو ذکر کردن و تعبیرم دارن که برای اینکه نزف و دم نشه. نزف و دم یعنی دم همینطوری بره تا بدن خالی از خون بشه، یعنی نزف کشیدن آب از چاه، نزف خونم از بدن اونقدر بیاد که بدن خالی از خون بشه، نزف و دمه. للا ینزف دمو، اگه نزف و دم نشه. این رو هم دقت کنید همینجا در معنی کلمه حسم، حسم استوه به حسمهو در لغت دو معنی داره. یه معنی حسم به معنی ریشه کن کردنه، چیزی از ریشه بریدن قطع کردن میگن حسمهو. حسم ماده نزاع تعبیر میکنیم، حسم ماده نزاع یعنی ریشه ماده نزاع رو بکنیم. یه معنیش هم در لغت تصریح کردن، حسم بریدن به معنی القطع و بله ثم بله یه تعبیری دارن که من تعبیرش نوشتم و حالا من معنیش رو عرض میکنم. گفتن حسم عباره بله اینه، القطع مع کیهی، کی یعنی داغ کردن، آخر الدواء الکی، آخرین دوا این بوده که زخمو می سوزندن. القت مع کیهی حتی لا یسیل دمو، حتی لا یسیل دمو، که حسب همه اینا توش افتاده، قط کنن بعدم کی کنن داغ کنن تا سیلان دم و نصف دم نشود. خب دلیل بر این موضوع که هم در کتب عامه، فتاوای عامه، هم در فتاوای خاص آمده، احادیث زیادی است که این احادیث هم در کتب ماست هم در کتب اونها. من این احادیث رو 5-6 حدیث میخونم، منتها دقت کنید بعضی از اینها فقط مداوا داره، فرمود قنبر اینا رو مداوا کن، نداره چی چه رقم. بعضی از احادیث مطلق المداوات، بعضی ها حسم داره مطلق ثم یحسم او داغش میکنه، با چی؟ نداره، با زیت مغلی، با نار، با وسیله دیگه نداره. بعضی از احادیث حسمه به نار داره، کلمه نار داره، حسم و دعا کردن و سوزندن سر رگها به چی؟ به نار. بعضیاش که یه دونه شاد باشه به زیت المغلی داره یا به زیت داره، کلمه زیت، زیت تو یکی شاید آمده. حالا من این 5-6 رو میخونم، دقت کنید که اینها لسانهاشو مختلفه، ولی خب مجموعه که رو هم بریزیم مطلب رو میتوان از اون استفاده کرد. حدیث اول حدیث محمد ابن مسلم است. حدیث دوی باب 30 سرقت، دوی باب 30 سرقت، عن ابی جعفر علیه السلام، سریع‌تر بخونم، قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به قوم لصوص، گروهی دوز رو آوردن خدمت حضرت، قد سرقو فقط ایدی هم من نصف الکف، نصف کف گفتیم همون اصول اصابه، مجموع این کف نصفش اصول اصابع میشه، سر بند این چهار انگشت، و ترک الابهام ولم یقطع ها، و امرهم ان یدخلوا الى دار الضیافه. دار الضیافه بود، مهمان های از مناطق مختلف می آمدن، می رفتن اونجا پذیرایی می شدن، و امر به ایدیهم ان تعالج، همین داره، بعضیش مداوا داره بعضیش معالجه داره، و امر به ایدیهم ان تعالج، فرمود دستشون رو معالجه کنید از بین نره. حالا شاد راه های دیگه هم بوده، ما دقیقا نمیدونیم اون وقت چی بوده، غالبا این داره اما منحصر به این بوده هم نمیگه. فاطعمهم السمن والعسل واللحم، خب خونی ازشون رفته باید این خون جبران بشه، روغن و عسل و گوشت و مواد قندی و مواد پروتئینی و اصطلاح که این خون رفته جبران بشه، حتی برعو تا خوب شدن. حالا در بعضی از روایات هم داره وقت خوب می شدن می آوردشون و هر کدامشون یه لباس نوی بهشون می داد و یا شاید سرمایه ایو برید توبه کنید و انشالله در مسیر خیر قرار بگیرید. اینو دقت کنید، این مسئله بسیار مهمیه، گاهی اجرای این حدود سبب میشه یه نفر ور قلته تو دنده لج بره اون طرف تر بگه حالا دستم قطع کردم من دیگه میرم آدم کشی میکنم. این در عین اجرای حد، بعد باید راه بازگشت رو بروش باز کرد، میفرما توبه کنید دستتون در بهشت بهتون برمیگرده، یا این شما بهشتی میتونید بشید و دست هاتون برمیگرده، ادامه ندید به کارتون. این حکم خدای بود اجرا کردیم، این دلیل نیست ما با شما دشمنیم، لباس هم بهتون میدیم، قصر و ضیافه هم میاریم ایتون، پذیرایم از تون میکنیم، انشالله دیگه این راه بازگشتی بشه. هم حد اجرا شده، هم جلو و آثار منفی حد که اگر درست رفتار نشه اثر منفی گاهی داره، جلو اون گرفته شده. حدیث دوم، ما رعا فی دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انهو کان اذا قطع السارق. شماره حدیث دوم، این مستدرک حدیثی یک باب 28، مستدرک یک باب 28 از سرقت ان امیر المؤمنین علیه السلام، حدیث مرسلی است، انهو کان اضاقت از سارق حسمهو به نار، حسمهو به نار، سر زخمها رو با آتش سوزون، کیلا ین زفا دمهو فیموت، نصف دم نشه نمیره. حدیث سوم، باز در روایت دیگری در همون دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین هست علیه السلام، اینم حدیث دوی باب 28 مستدرکه، دوی 28 مستدرک، انه امر به قطع سراق، قد کرد دستی ده از سارقانو، فلما قطع او امر به حسمهم، امر به حسمهم، فحسمو سر رکهاشون سوزندن، ثم قال یا قنبر خذهم الی، خودسوم الک یعنی همراه خود دینا رو ببر، ببر در همون به اصطلاح دار و ضیافه، فدا و کلومهم، کلم به معنی جراحت، کلوم جراحت ها، داوه مداوا کن، فدا و کلومهم و احسن القیام علیهم، خوب ازشون پذیرایی کن، فاذا بره او فعلمنی، او که شدن منو با خبر کن، با خبر میکردن به که بیارن و جایزه بهشون بدن و خوشبشی بهشون کنند و محبتی کنند و اینا رو به راه خیر دعوت کنند، فاذا بره او فعلمنی. خوب دقت کنید، اینا خیلی برای مسائل اجتماعی اسلام آموزنده است، در عین اینکه اسلام حد به این به ظاهر خشنی رو اجرا میکنه، ولی در کنارش هم ببینید چه محبت هایی و چه مسائل انسانی و عاطفی هست که این خشونتی در اون دیده نشه. بعضی ها اولیش انجام میدن، بقیهش هیچ. و اما چهارم، چهارم مال اوال اللعالیه، از کتاب اوال اللعالی، حدیث 528 مستدرکه، 528 مستدرک، قال رویه ان علیان کان ازاقت اصارقن حسمه به زید، اینجا زید داره، خصمه به زید، یعنی روغن داب. در حدیث پنجم که در سنن بیهقیه، این حدیث پنجم هم یه حدیث نیست، احادیثی هست که در سنن بیهقی هست، هم از علی علیه السلام نقل شده، هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و دلالت میکنه، من مضمون احادیثو میگم، دلالت میکنه که پیغمبر امر به قطع ید سارق ثم حسمه، امر به قطع ید سارق ثم حسمه، بیش از این نداره، حسمه سر زخمه رو سوزون. بیهقی جلد هشتم صفحه 271، جلد هشتم سنن بیهقی، تقریبا بهترین کتاب حدیث مال اهل سنت در زمینه فقه، جلد هشتم صفحه 271. او ان علیان علیه السلام، درباره علیم داره، حدیث دیگری داره، ان علیان علیه السلام امر بالقط ثم حسمه، امر بالقط ثم حسمه. خب اینایی که ما دیدیم و پیدا کردیم و پیدا شده است 271، همش در یه صفحه است. فکر میکنم غیر از اینم بود، من یه نگاه کردم، نگاه اجمالی به مجموعه صفحه، غیر از اینم شاید حدیث دیگری هم باشه، ولی زید و اینها توش نبود. الان ششم، حدیث ششم، این رو در حاشیه جواهر، پاورقه جواهر، از کنز العمال نقل شده. حالا ببینید در کنز العمال پیداش میکنید یا نه. ما از جواهر جلد 41 صفحه 542 نقل میکنیم، 542. اون ظاهرش این است که امر به قطعه ثم حسمه به زیت المغلی، امر به قطعه ثم حسمه به زیت المغلی. حالا ببینیم واقعا اونجا هم زیت مغلی داره یا نداره. من دو تا جمله بگم این بحث رو تمامش کنیم. مسئله از فقه ما سهله، جمله اول اینه، مسئله سهله، یه امر تعبدی خاصی نیست، منظور حفظ جان این شخصه یا حفظ عضوش، عضو از کار نیفته به کلی، ید به کلی از کار نیفته، منظور حفظ جان، حفظ نفس، جلوگیری از نصف دمه، جلوگیری از سیلان دمه، هدف اینه. الان عرض میکن دو نکته، نکته دومش. بنابراین تمام اینها، نار، زیت، همه اینها وسیله است، اسبابه. هدف چیه؟ هدف جلوگیری از نصف دم. بنابراین نتیجه گیری خیلی راحت میکنیم که در عصر زمان ما طرق بسیار بهتری پیدا شده دیگه، ما سراغ این طرق نمیریم، با آتش های معمولی نمی سوزانیم، اگر هم با لیزری چیزی که وسیله پیش رفته باشه اون مسئله دیگریه، یا بخیه می کنیم. طرق بسیار بهتری در اصل زمان ما هست، هم بخیه می کنن، هم ضدعفونی می کنن، هم پانسمان می کنن، خیلی راحت جلوشو می گیرن. پس در اصل زمان ما هیچ وقت ما سراغ اون طرق نمیریم، طرق پیشرفته تری هست که استفاده میکنیم، در اون زمان نبوده، چی کنیم؟ امروز هست. یه نکته. نکته دوم این است که با توجه به مباحث گذشته مسئله دو حالت داره. یه حالتی خوف سیلان دم تا مرگ، این واجبه، پستو بنی یجب،
یه وقت نه خوفی هم نیست، مسائل انسانیه، حتی اون مختصر خونم نره، ضعیف نشه، بیحال نشه، این مستحبه حاکمم میکنه تا جبران بشه اون آثار منفی احتمالی که از اجرای حد ممکن است پیدا بشه. بنابراین این که گفتن استحبه، این در مواردی است که علم یا خوف خطر نباشه. اگر علم یا خوف خطر باشه مسئله استحبه نیست. این مسئله تمام. الکلام فی اللواحق انشاءالله روز یک شنبه، و التماس دعا از همه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.